أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
محمد، سيما بقية الله في العظيم واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مبنای تعهد بود و خصوصیات مبنای تعهد رو داشتیم بیان میکردیم. در خصوصیات مبنای تعهد اولش عرض کردیم که بنابر مبنای تعهد وضع امریست که فعل نفسانی و واقعی حساب میشه، اعتباری نیست. خصوصیت دوم این بود که گفتیم هر مستعملی باید واضع بشه. این خصوصیت دوم بود که جلسه قبل بیان شد. و خصوصیت سومی هم گفتیم بنابر مبنای تعهد تقسیم وضع به تعیینی و تعیینی امکان پذیره. خصوصیت چهارم مبنای تعهد اینه که دلالت تصوری بنابر مبنای تعهد مستند به علقه وضعیه نیست، بلکه به اون سه ذهنه. چرا؟ ببینید، دلالت تصوری دلالتی بود که گفتیم وقتی کلم و لفظ رو میشنویم ذهن ما سراغ معنا میرفت. ممکنه که گوینده قصد معنا نکرده، قصد تفهیم نکرده، اما گفتیم دلالت تصوری است. اینی که مشهور در دلالت تصوری میگفتن این بود، قول مشهور در دلالت تصوری این بود که قصد معنا هست. این قول مشهور. خب نتیجه مسئله این میشه که الان که ما قائل به مبنای تعهد شدیم، قصد تفهیم معنا توی مسئله وضع دخالت داره، درسته یا نه؟ در حالی که تو دلالت تصوری ما کاری به قصد تفهیم معنا نداشتیم. ما تو دلالت تصوریه میومدیم گفتیم که ما تا لفظو میشنویم میریم سراغ معنا. پس این استنادش به علقه وضعیه نیست، استنادش دلالت تصوریه به انس لفظ و معناست، مبناش اینه. اما مشهوری که قائل به دلالت وضعیه بودن، اینها که میگن امر وضع یک امر اعتباری است، اینا میگن که دلالت تصوری مستند به علقه وضعی است. دیگه تو تعبیرات مشهور اینجور میگن، میگن دلالت تصوریه یعنی این که لفظ شنیدید معنا تو ذهنتون خطور بکنه مستند به علقه وضعی است. الان رو مبنای تعهد باید بگیم مستند به علقه وضعی نیست، مستند به اون لفظ. معلول اون علقه وضعی هست، تمام، حرف درسته. اما اینکه اون به وجود اومده، حالا منشأ برای این دلالت تصوریه این اونس است یا اونی که سبب بود برای ایجاد اونس، صحبت سر اینه. اینا میگن این اونس الان منشأ شده، ولی این اونس در اثر چی بود؟ در اثر اون تعهد ایجاد شد. اما الان چی باعث شد که ما ذهنمون بره سراغ معنا؟ اونس باعث شد. این حرف اینا. البته این حرف نزد بعضی از بزرگان مخدوشه، مثل یادتون باشه تو مرحوم مظفرم گفتن این مطلب رو، از خواجه نصیر طوسی نقل کردن، بعضی از بزرگانم قائل شدن سلام علیکم گفتن الدلالت تابعتون للاراده. اصلا این دلالت تصوریه که شما دارید میاد میگید، این دلالت تصوریه مخدوش از اساس. چرا؟ یادتون باشه دلالت رو چجور تعبیر میکردن؟ گفتن الدلالت و کون و شعی به حیث و یل زمان العلم به العلم به شعی این آخر. و بعد اینجا در دلالت تصوریه ما دلالت باید نداشته باشیم، چون دلالت تابع اراده است. شما خودتون دارید میگید که اینجا طرف ممکن اراده معنا رو نکرده باشه، دلالت هم که تابع اراده است. پس اگر اراده معنا رو نکرده باشه، معنا فقط تو ذهن شما خطور پیدا میکنه، اما دلالت بر معنا نداره، چرا اسمش رو داشتید دلالت تصوریه؟ درسته؟ ببینید، اینی که بهش میگن دلالت تصوریه یعنی چی؟ یعنی این که باید لفظ دلالت بر معنا بکند. اسمش میشه دلالت تصوریه. تا لفظ شنیدید معنا تو ذهنتون خطور کنه، این اسمش میشه دلالت تصوریه. گفتن نباید اسمشو بذارید دلالت تصوریه. چرا؟ چون خودتون دارید میگید اراده معنا رو نکرده، درسته؟ خب دلالت هم تابع اراده است، هر جا اراده نکرده باشه دلالت نیست، خطور معناست. یعنی دلالت تصوری این اشکال اساسی به خود مسئله دلالت تصوری است. یعنی اصلش میگن دلالت تصوری رو باید دلالت حساب نکنید، این اشکال دیگه ایه. خلاصه قائل به مبنای تعهد میگه منشأ این مسئله دلالت تصوریه که اشتباهاً بهش میگن دلالت تصوریه، انس لفظه نه ادغی وضعیه، خلافند مشهور که منشأ دلالت تصوریه رو ادغی وضعیه میدونستن. این حرف خصوصیت خلاصه چهارمی که در مبنای تعهد هست. خصوصیت پنجم مبنای تعهد، بعضی از قائلین به مبنای تعهد یه حرف ذکر کردن، آقای خویی هم تو دوره قبلشون تو این دوره دراسات این مطلب رو فرموده بودن، ولیکن بعدن در محاضرات از این مطلب اعراض کردن. مطلب چیه؟ گفتن معنای موضوع له در بر اساس مبنای تعهد ذات معنا نیست، بلکه اراده تفهیم معناست. ببینید معنای موضوع الله معنای موضوع الله رو ذات معنا نگرفتن، گفتن که شما دارید میگید تو مبنای تعهد اراده تفهیم معنا باید بوده باشه، این در اراده تفهیم معنا دلالت بر معنا هست. خب وقتی که این قید تو مبنای تعهد اومدید اضافه کردید، میگن پس معنای موضوع الله چیه؟ خود ذات معنا نیست، اراده تفهیم معناست. این حرف آقای خویی تو دراسات زدن، ولی که تو محاضرات که نگاه کنید این حرف اونجا قبول نکردن، یعنی ازش عدول کردن. تو محاضرات آقای خویی اومدن فرمودن که معنای موضوع الله همون ذات معناست، منتها در ظرف این علقه وضعیه همچین چیزی عقص شده که اراده تفهیم معنا شده باشه. به عبارت اخرى این اراده تفهیم معنا در معنای موضوع الله عقص نشده، در وضع عقص شده. یعنی اگر مثل آی عاشق عبدالکریم حائری، مثل آی نهاوندی یا مثل آی خویی که در وضع قائل به مبنای تعهد میشن، همشون میومدن مثلا این تعبیر رو میوردن عند ارادت تفهیم المعنا، ذکر لفظ عند ارادت تفهیم المعنا، یا التزام ذکر لفظ عند ارادت تفهیم معنا، یا از اون برم گفتن التزام به این که تفهیم کنن معنا رو به لفظ اما عند ارادت تفهیم المعنا. بعد میگن ما این که گفتیم عند ارادت تفهیم المعنا اینو که داخل در موضوع لن نکردیم، که اراده تفهیم معنا رو که داخل در موضوع نه نکردیم، که اصلا معنا نداره داخل در موضوع نه بشه. رضا اون هر که ظاهرا تو دراسات فرمودن غلط هم باید باشه اصلا. ببینید از تعریف خودشونی برمیاد، اند ارادت تفهیم المعنا، وقتی اراده تفهیم معنا رو کردید، خب اراده تفهیم معنا خود این اراده هم تو خود معنا داخله، نمیشه که. اراده متعلقش چی شده؟ تفهیم معنا شده. تازه اراده به تفهیم تعلق گرفته، تفهیم هم به معنا تعلق گرفته. شما اراده رو داخل در معنای موضوع له میکنید بنابر مبنای تعهد؟ نه، این نمیشه. پس این اراده تفهیم معنا ظرفیست برای وضع، متعلق به وضع، داخل در معنای موضوع له نیست ولو بر مبنای تعهد. پس این که در محاضرات عدول کردن از این حرفی که تو دراسات گفتن، این درسته رو قاعده است. این حرفی که تو دراسات گفته شده بود ظاهرا با قاعده جور در نمیاد. این از این مطلب، حالا یا از عدول خود ایشونه یا مقرر مثلا مطلب رو اینجور تقریر کرده بوده. بریم سراغ ادله نظری تعهد. بزرگانی که در وضع قائل به این مبنا شدن و نظری تعهد رو پذیرفتن که سب این نظریه که بحثشو داریم میکنیم، اینها ادله ای آوردن. یکی از ادله این که این اعلام بهش تمسک پیدا کردن اینه، گفتن که ما بعد ابطال سائر آراء، یعنی کأنه مثل این که مسئله رو انگار حذف گرفتن، آراء دیگر رو حذف کردن، همه رو ابطال کردن، گفتن بعد ابطال سایر آراء ما به این نتیجه میرسیم که این مبنای تعهد ما درسته، که حقیقت بعض جز تعهد و التزام نفسانی نیست. این حرف که تمام نیستش که چون که با ابطال سایر آراء نمیشه این مطلب رو به کرسی نشون مبنای تعهد رو سامنه کنیم. و جدا از این که ما حالا بعد بحثشون میکنیم مبنایی که درسته تو ذهن آراء دیگه هست، نمیشه ابطال کرد همه رو. بعد حرف دیگه ای که میزنن استدلال به وجدانه، و اونم استدلال به وجدانم که خب اینم ازش میگذریم، چون مطلب وجدانی که میان میفرماین معمولا هر کسی میتونه ادعای وجدان رو بکنه، لذا از این جهت مسئله استدلال به وجدانم تمام نیست. دلیلی که میارن به عنوان دلیل اساسی برای مبنای تعهد اینه که میگن غرضی که باعث بر وضع شده قصد تفهیم معناست و این قصد لازم ذاتی وضع به معنای تعهد و التزامه. یعنی از باب غرض اومدن جلو. غرض باعث بر وضع چی بود؟ قصد تفهیم معنا بود. وقتی که قصد تفهیم معنا غرض بر وضع بود، این قصد لازم ذاتی التزامه. وقتی شما التزام و تعهد پیدا کنی به ذکر لفظ این در ارادت تفهیم معنا، این لازم ذاتی شد. بعد می فرماین که پس لابد که انسان متعهد بشه، یعنی بعد این که قصد تفهیم معنا رو کرد متعهد بشه، لازمش اینه متعهد بشه به ذکر لفظ این در ارادت تفهیم معنا. پس این تعهد توش هست غرض حاصل بشه. اگه غرض قصد تفهیم معناست، باید انسان متعهد بشه به ذکر لفظ این ارادت تفهیم معنا. این قصد لازم ذاتی با تعهده. پس تعهد خود به خود میاد جلو. یعنی ببینید تعهد رو چجوری آوردن، التزام رو چجوری آوردن جلو؟ با غرض. غرض نمود خود التزام، از باب لزوم ذاتی که در مسئله تعهد و قصد تفهیم معناست که قصد تفهیم معنا غرض بوده، تعهد رو داخل کردن. جواب فرمایششون اینه که ما در مسئله وضع چند تا مرحله میبینیم هست. یه مرحله ای که در مسئله وضع ما میبینیم هست اینه که صرف جعل لفظ به ازای معناست، یا به تعبیری که بعد مرحوم اصفهانی میفرماین لفظ رو وجود اعتباری یا وجود تنزیلی معنا قرار میدیم. ما وجود اعتبارش میکنیم لفظ رو برای معنا. وقتی لفظ رو برای معنا اعتبار کردیم، یک وجود تنزیلی میشه برای معنا کرد. اونم بعد از وضع وجود تنزیلی شدن، حالا بعد صحبتش میکنیم. علی حال این مرحله اول اون مسئله جعله، یه جعلی ما اینجا داریم انجام میدیم، این پله اول کاره. غرضمون رو قبول داریم، همون تفهیم معناست. یعنی اینکه میگم من تفهیم معنا غرضه، اینو ما قبول داریم، این تو شرط نیست. تفهیم معنا در مقام استعماله. خب مترتب بر این جعل چی میشه؟ اونی که یترتب بر این جعل یک نوع ملازم است، یک نوع ارتباط بین لفظ و معناست. یعنی وقتی که شما این لفظ رو برای معنا جعل کردید، وضع کردید، یعنی جعلش کردید. وقتی جعلش کردید، نتیجه این که میگید این لفظ رو قرار دادم برای این معنا، اینه که یک ارتباط ایجاد میشه. ارتباط ایجاد شد. ارتباط بین حضور لفظ و حضور معناست، یعنی وجود لفظ و وجود معنا. که حضور میگن حضور اونجا همون وجوده. خب پس بنابراین وقتی که لفظ رو ذکر میکنید عند ارادت المعنا، غرضم حاصل میشه که تفهیم و تفهمه. مرحله سوم اینه که یک لابدیتی رو شما اینجا میبینید پیدا میشه، یه لابدیتی پیدا میشه. لابدیت تو مرحله سومه. با ببینید مرحله اول لفظ رو برای معنا قرار دادید، کاری که وجدانن دارید میبینید میکنید، اونی که خودشون گفتن وجدان، میگیم ما وجدان اینو میبینیم. حالا ببینیم تعهد کجاشه. لفظ رو شما اومدید اول برای معنا قرار دادید، گفتید جعلش میکنم، بعد ارتباط برقرار شد، بعد تو مرحله سوم شما احساس میکنید که هر وقت خواستید که این معنا رو تفهیم کنید که غرض بود، که اینا هم فهمدن غرضه، یک لابدیتی پیدا میشه. بعد اراده تازه لابدیت میاد. لابدیت اینه که اگر خواستید معنا رو تفهیم کنید، ذکر لفظ لابد دمنه، ذکر لفظ اند اراده تفهیم المعنا لابد دمنه. مرحله چهارم اینه که وقتی شما لابدیت رو احساس کردید، یه فعل نفسانی براتون پیدا میشه که ملتزم باید بشید به این کار، التزامی هم براتون پیش میاد دیگه. بعد اینکه این لابدیت اومد، این التزام هم میاد خود به خود، شما ملتزم میشید. اما التزام اینجا چیکار داره به وضع؟ ببینید چند تا مرحله بعد وضع بود. یه التزام، اینا که میگن التزامه، التزامه رو درک کردن، درست میگن. ما نمیخوایم بگیم التزامی تو نفس وجود نداره. خب شما وقتی که میخواید یک معنایی رو تفهیم کنید، یک التزامی دارید تو وجود خودتون. حالا اسمشو که تعهد میذارن، یه مقدار سخت‌تر میشه. التزام که بگیم عرفی‌تر فهمش. بله التزام هست، اما چیکار داره به وضع؟ ببینید چند مرحله فرق کرد با وضع. اول گفتید نفس رو وضع کردن برای معنا، بعد یک ارتباطی بین این دو تا تو ذهن شما ایجاد شد بین اینها. مرحله سوم یک لابدیتی به وجود اومد که این لابدیت باز دوباره اعتباریه، با این لابدیت حقیقی نیست، چون شما جعل اعتباری کردید، اصلا وضعتون اعتباری بود، در اعتبار خودتون گفتید این نفس رو میزنم برای معنا. ببینید وضعهای اعتباری حتی میتونه اعلام هم نشه. خودتون برای خودتون گاهی وقتی یه قرار میذارید، یه چیزی رو مثلا فرض کنید میگید این نشونه باشه برای این کار، یه چیزی نشونه قرار میگید، بعد ابراز هم نکنید، وضع میکنید برای خودتون. حالا یه وقت وضع لغته، یه وقت وضع لغت نیست، یه چیزی نشونه قرار میدید، این وضع جعل اعتباریه. این جعل اعتباری ارتباط رو ایجاد میکنه، بعد لابدیت رو میاره توی مقوله الفاظ. یعنی وقتی که شما خواستید معنا رو برسونید، دیگه لابدی که نفس رو بگید. این لابدیت مال کجاست؟ مال این که وضع اعلام شده. وقتی که همگانی باشه، هر وقت خواستید معنا رو برسونید، لابدیت هست. این لابدیت یه چیزیه که بعدن وقتی که همه مطلع بودن، این لابدیت میاد. چون لابدیت هست شما ملتزم میشید. این التزام به خاطر اون لابدیته، این تعهد به خاطر اون لابدیته. ببینید چند تا مرحله قبلش داشته، وقتی تحلیل میکنید تو درون خودتون، تا یه مرحله اعلام هست که اونو دیگه من عرض نکردم، چون تو مسئله وضع دیگه بنابر اعلامه دیگه، بنابرای که
صرف جر هم تعهد هست دیگه.
بله
زمانی که میخواد جر بکنه، تعهد میکنه که من زمانی که این لفظ رو خواستم اراده بکنم، من رو اراده کنم لفظم بیارم.
ببینید تعهد کی میاد؟ همین موقع میبینید تعهد هست. شما نه قبل از قبل از اینکه منو جل نکردم متعهد به چی ام؟ ببینید نه ببینید اصلا تعهد بدون اینکه جل وجود داشته باشه معنا نداره. من تعهد به چی دارم؟ هنوز که من وضعی نکردم که، مثل که مثلا یه قانون وضع نشده باشه، من میگم هنوز که این قانون وضع نشده، میخوایم ما تصویبش کنیم، رأی بذاریم، هنوز تصویب نشده، وضع نشده، من تعهد داشته باشم؟ نمیشه. ببینید تا قانون مکتوب شد، به تصویب رسید، مثلا فرض کنید ابلاغ شد، شما متعهد میشید، درسته؟ ببینید این مراحل خود به خود توی قانون داره، خودتون دارید تصویب میکنید ها، اما میگید باید ابلاغ هم بشه، یعنی همگانی بشه. این که عرض کردم تو وضع دیگه همگانی من ذکر نمیکنم، اعلامش رو ذکر نمیکنم. ببینید این تعهد مال کجاست؟ مال بعدی اینه که این جعل تحقق پیدا کرده، رابطه ایجاد شده. یعنی تعهد بدونی که رابطه وجود داشته باشه میشه؟ نه. جعل رو که شما انجام دادید، رابطه ایجاد شده، این لابدیت، این همه بلافاصله میاد، لابدیت میاد، بعد تعهد شما هم میاد، درسته؟ چون تعهد همیشه باید بعد وضع بوده باشه، تعهد قبل از وضع معنی داره، چون تعهد متعلق میخواد. پس این چند تا مرحله رو داشت، همراه هم هم بود، ولی که ما میخوایم اینو بگیم این چهار تا مرحله اصلا با هم کنار هم ایجاد میشه، اما تقدم و تأخراشون شما در نظر بگیرید. حالا با توجه به این تقدم و تأخرا، این تعهد تو مسئله وضع بود یا چند مرحله بعدش بود؟ خود به خود ایجاد شد در اثر این عوامل.
تصور وجودی که قبل از وضع هست ظاهرا منظورشون این باشه، تصور وجودی که جعلی وجود نداره، من میخوام تصور وجودی تعهد میکنم که این لفظو مثلا
هنوز که احسن این تعهد شما
میتونی تصور تعهد
احسن یعنی تعبیر که فهمید تصور تعهد غیر خود واقع تعهده این تصور تعهد هست تصور لابدیت هم هست تصور ارتباط هم هست یعنی وقتی که شما میخواید این کار رو بکنید تمام اینا رو تصور میکنید تمام اینا تصور میشه بعد که شما وضع رو انجام دادید به مرحله ارتباط لابدیت وقتی به لابدیت رسید تعهد دارید دیگه شما ملتزمید و اینا همه با همه با منتها میخوام بگم ببینید تقدم و تأخر داره وقتی تحلیل بشه و تعهده ولی وجود داره اما مربوط به وضع نیست یه امریه که خارج از مسئله وضعه پس علی ظاهر این یه مقدار گاهی وقتا مراتب نگه خیلی غریبه به همه این تقدم و تأخرا که تو ذهن درست دقیق اینا از هم تفکیک نشه منشأ میشه برای اینکه مدعی وضع بشیم تو که ظاهرا اینجا وضعی داخل در وضع تعهدی ما نمیبینیم وضع همون قراریه که ما داریم میگیم اینو درست قرار دادن برای اینجا بعد خود به خود بعد دیگه این لابدیتی بیاد متحد بشم دیگه بعد ملتزم بشم مرحله چهارم میشه دلیل چهارمی برای مبنای تعهد ذکر کردن در دلیل چهارم مبنای تعهد گفتن که وضع به معنای تعهد مطابق با معنای لغوی است چون وضع در لغت به معنای جعل و اقراره لغتن میگیم جعله لغتن میگیم که اقراره بعد میفهمن مثل وضع قوانین چه در حکومت‌های شرعیه چه عرفیه به معنای التزام این حکومت وضع به معنی التزام این حکومت به تنفیذ این قوانینی که میان ذکر میکنن پس بنابراین میگن معنای خود وضع توش همین مسئله تعهد خوابیده به خاطر اینکه وضع معنی جعل و اقراره حالا بعد این مسئله تحلیل بشه ببین مثلا معنای وضع به معنی جعل و اقرار شد یعنی به معنی تعهده خود این باید اول روشن بشه اصلا معنی وضع که معنی جعل و اقرار شد این به معنی تعهده یا نه اولا یه نکته‌ای که بعضی ها اشکال کردن به این دلیل رابع این بوده که بعضی از بزرگان فرمودن که ما کلمه جعل رو به معنای وضع نمیتونیم بگیریم این که شما گفتید که وضع به معنای جعله اینا یک معنا دارن میگن ظاهرن دوتاست ادعاشون اینه میگن ما تو بعضی از مواردی که کلمه وضع به کار رفته اگر وضع معنی جعل باشه بعد جعل رو بتونیم بذاریم بعد معنیش مترادف باشه داری که جایگزینی نمیتونیم داشته باشیم مثال میزنیم به آیه فلان ما وضعتها قال عرب بینی وضعتها انسا مثلا میگن که میشه شما بگید فلان ما جعلتها قال عرب بینی جعلتها انسا میشه هم چیز بگید شما که میگید وضع به معنی جعله پس این آیه شریفه میتونید در تفسیر آیه شریفه بگید که حضرت مریم سلام الله فهمدن قال فلان ما جعلتها قالت رب بینی جلت ها انسا خدا من اینو انسا قرارش دادم یعنی که نمیشه این جایگزینی نمیشه این به عنوان یه اشکال مدن ذکر کردن به این فرمایش که به عنوان دلیل مثل آقای خوی به دیگران ذکر کردن بعض معنی قرار دادن
اونجا هستم قرار دادن معنا بدانه
نه قرار اعتباری نیست آن خب که وضع دیگه نه به معنی وضع به کار رفته چرا
وضع
خب ببینید اینجوری باید بگیم حالا من همون شما رو به جوری دیگه تطبیق میکنم اشکال به این حرف اینه که وضع معانی متعدد داره وضع معانی متعدد داره یکی از معانیش میتونه جعل باشه اینجا به معنی جعل نیومده تعبیر درستش این که بگیم وضع معانی متعدد داره و وضع در اینجا به معنای جعل نیومده شما برای همین نمیتونید اینجا به جای وضع بذارید جعل اما تو جاهای دیگه چه بسا بتونید اگر وضع یک جا توی استعمال دیگه‌ای میتونه معنی جعل بیاد مثلا که وضع قوانین شما میتونید بگید جعل قوانین نمیتونید بگید تو این استعمالی که هست وز در معانی متعدد داره، تو اینجا به معنی به اصطلاح جعل نیست. این حرف اشکال به اون فرمایشی که بعضی از اعلام دارن در رد فرمایش‌های خویی. ببینید چه بسا همون کانه تامه و ناقصه که شما فرمایده، یعنی وقتی که وضع به معنی جعل قوانین بوده باشه یک جعل تام کانه تامه یه متطلبه های اعتبار وضعی که به معنی جعله به مفاد کانه تامه است. اما این وضعی که توی این آیه شریفه به کار رفته مفاد کانه ناقص است. اون وضعی که به معنی جعل قوانینه به معنی تو به آیه اعتبار است بعض وقتا کانه تامه است، اما تو اینجا به معنی کانه ناقص است. اونم به معنی کانه ناقصه میتونه قرار بگیره بازم، منتها تو کجا وضعی که به معنای جعل شد توی الفاظ میشه دوباره کانه ناقصه. یعنی وضع گاهی وقتا مفاد کانه تامه داره گاهی وقتا مفاد کانه ناقصه. خلاصه این چیز روش هستش. مثلا خود وضع معنی جعل گاهی وقتا مثلا فرض کنیم مثل وضع قوانین صرفا جعل مفاد کانه تا مست همون جعل قوانین، یه وقتی که نوست تو باب لفظ قرار گرفته بودید مفاد کانه ناقصه میشه. یعنی الزامی نیست که حتما مفاد کانه ناقصه باشه، با گاهی وقتا تا مست گاهی وقتا دوباره ناقصه. مثل وضع لفظ برا معنا اونم جعل قرار داده، درسته؟ وقتی وضع و لفظ میکنی لفظی و وضع برا معنا میکنید این مفاد کانه تامه شد یا ناقصه؟ لفظی و برای معنا
ببینید احسن.
اما یه وقت قانونی رو وضع میکنید این میشه تامه. پس وضع به معنی جل هر دو صورت رو داره، یعنی میتونه مفاد کانه تامه باشه میتونه مفاد کانه ناقصه باشه. اینو دوتاشو توش ما ببینیم هست توی جایی که یک قانونی یک چیزی میخواد جعل بشه به صورت یک مثلا امری، حالا یا به عنوان تصور بوده باشه یا به عنوان یک قانونی باشه که تصدیق حکمه، وقتی که میخواد جعل بشه اینجا چه بسا مفاد کانه تامه باشه. اما یه وقتی که نه یک جعلی بوده باشه که چیزی رو ما میخواییم برای چیز دیگه ای نشون قرار بدیم، این نوع جعل ها میشه مفاد کانه ناقصه. الایال وضع معانی متعدد داره، صور مختلف داره. حتی وقتی به معنی جعل میاد ببینید دو جور معنا میتونید بکنید، مفاد کانه تامه مفاد کانه ناقصه. جواب دومی دادن به این حرف، به این استدلال چهارم جواب دومی دادن. استدلال چهارمی که گفتن جعل به معنای و از معنای جعله. نکته دومی که گفتن اینه که وضع مقابل رفعه و جعل مقابل تقریر، یعنی معنای وضع و جعل باید دوتا باشه، وضع مقابل رفع، جعل مقابل تقریر. خب اینم حرف دوباره همون اشکالی که کردیم بهش وارده، یعنی این فرمایش میفهمن که وضع مقابل رفعه این تو بعضی از معانیشه، این که میفهمن جعل مقابل تقریره ما گاهی وقتا میبینیم که نه وضعی که به معنای جعله بعضی جا معنای ایجاد و خلق، میتونیم ما کلمه وضع بذاریم به معنی ایجاد باشه، این وضع مقابل رفع نیست. مثلا فرض کنید آیه والارض وضع حال الانام، والارض وضع حال الانام یعنی این که مقابل رفعش خدا وضعش کرد، والارض وضع حال الانام یعنی که حالا وضعش کرد بر انام و مقابل این که رفعش کنه بر انام. نه خیر، وضع ها معنی اوجد هاست، به معنی جعل هاست، جعل به معنی اوجده، جعل به معنی اوجده. همون که تو فلسفه بحثی داریم که بعد اصالت الوجود تازه یه بحث مفصلی مطرح میشه که آیا مجعول چیه، جعل به چی تعلق گرفته، که بعضیا مثل تو مشاعر به نظرم اونجا ادله جعل هستن جزو ادله اصالت الوجود میارن، ادله جعل رو میارن ذکر میکنن تو ادله اصالت الوجود. یعنی کنو بین این دوتا باب یه مقدار اینقدر ارتباط نزدیک بوده. ببینید جعل به معنی ایجاد، بخ خب خلق هم یک نوع ایجاده دیگه. خلق تو لغت یعنی قدره اومده، تو لغت خلق و خلقه رو گفتن یعنی قدره، یعنی به قول بعضی بزرگان یعنی اندازه گرفت. خلقه معنی قدر است. وقتی که بعضی تبیرهای دیگر رو بکار میبرن، خلقه به معنی چیه؟ یعنی اوجده، منطقه اوجده که در ظرف تقدیر باشه، یعنی در ظرف اندازه بوده باشه. لذا از همین بابه که بعضی ها میفرمان اگر یک چیزی حقیقتی بوده باشه، اوجده، در ظرف تقدیر نبوده باشه، این موافق خلقه. ایجاد ممکنه داشته باشه، اما در این حال خلقم بهش گفته نشه. میشه هم چیزی؟ میفهمم بله. یعنی اوجده باشه اما خلقه نباشه. این در کجاست؟ در جایی که اوجده، خب این وجوده دیگه، این وجود، وجود اطلاقی باشه، تقدیر بر نداره. وقتی اطلاقی شد، مطلق شد، وجود مطلق تقدیر بر نداره. لذا مرموهای شعبادی بزرگ اینا نسبت مقام وجود مطلقه که مقام ولایت رو وجود مطلقه میگیرن، حقیقت 14 معصوم رو میگن وجود مطلق، اطلاق تو خود وجوده، تقدیر دیگه نیست، در ظرف تقدیر نیست وجودشون، یعنی بی اندازه است، در ظرف قدر و اندازه نیست. ببینید این موافق خلق است. گاهی وقتا اوجده هست، خلقه ببینید کم میاره لفظ خلقه.
تقدیر دارم، تقدیرشون بی‌نهایت.
خب همین، نه خب تقدیر معنی قدره، اونم میشه، اونم میشه، منتها این تقدیر به معنی چیه؟ معنی اندازه است. اون میشه موافق اندازه. لذا مثال این که خلق به بی حدی وقتی که خواست تعلق بگیره، اینجا وجود به بی حدی تعلق میگیره، لذا خلق نمیرن. شاهدش هم میگن همون که دم دازه زهر سامان داره، انتهنکه الله الذی خلقه که قبل ان یخلقه که، میگن این قبل ان یخلقه که اشاره به همون مطلبه، قبل ان یخلقه که. این خلق رو تو مایهی به کار میرن، تو موردی به کار میرن که تهدید باشه، تقدیر باشه. این تقدیر من یه تهدیده. قدر به معنی موافق تهدید هم داریم، اون لغت دیگه ایه. قدر دو تا معنی داره، یک قدر معنی تهدیده، معنی اندازه است، یه قدر داریم به معنی مقامه که اونم به کار برده شده. قدر دو تا مقام داریم که شما فهمید. اون قدر دومه مثل و ما قدر الله حد قدره، اون مال جایی که قدر معنی مقام باشه. ببینید بس ما دو بعضی جاها میبینیم که والارض وضع حال الانام، کلمه یه وضعه ها معنی جهله ها میتونیم به کار ببریم، معنی اوجده ها میتونیم به کار ببریم، به معنی خلقه ها هم به مورد خصوص اینجا به کار میتونیم ببریم، ولی باز معنی اوجده با خلقه با جهله اینا تفاوت خودشو داره. یا خیلی باید بگیم که حالا خلقه یعنی حتما اوجده، نه، ممکنه اوجده اهم از خلقه بشه. لذا این که میگیم اوجده میتونید جاش بذارید، جهله هم جاش میتونید بذارید، خلقه هم میتونید جاش بذارید، جای همه جای وضعه قرار میگیره. اما نه این که اینا اینن همینجوری که هر جا گفتیم خلقه بتونیم بگیم اوجده، نه، گاهی وقتا فرق بود. اصلا تو الفاظ مترادف کلن یه قاعده است، الفاظ مترادف رو بعضی ها فکر میکنن چی هن؟ الفاظ مترادف تصورشون اینه که اینا معانیشون کاملا یکی هن. اما وقتی شما نگاه میکنید مثلا توی کتاب ابن سکید یا تو فقه اللغه سالبی، تو این کتابایی که میبینید الفاظ مترادف اومدن فرقای لطیفشو گفتن، میگه اینا الفاظ نیستن که هم معنا باشن، معناشون در ردیف همه، مترادفن یعنی در یک ردیفن، نه اینکه یکی معنا خلط نباید بشه. یه وقت میگیم دو تا لفظ یک معنا رو داره، یه وقت میگیم دو تا لفظ مترادفه. وقتی گفتیم مترادفه یعنی معانیشون در یک ردیفن. وقتی شما کتب کتاب خونتون رو میشینین، کتب فقه رو توی یه ردیف میشینین، نه اینکه اینا همشون مثلا جواهر الکلامه، یکی که نیستن که، ما موضوع همه فقه هن. ببینید هم ردیف میشن با هم دیگه، هم ردیف شدن غیر از این مسئله است که شما بیاد بگید که اینا یکی معناشون. لذا میبینید مثلا الفاظی که بسبب ظاهر مترادفه میگن این مثلا برای دویدن حرکت آرومه، این برای حرکت تنده، این برای دویدنه، اینا الفاظ همه رو مترادف ذکر میکردن، میگن این فرقا رو با هم دیگه داره. این برای تود مثلا کوه بزرگه، باز دوباره شامخ اون که مثلا وسیع تر باشه، همجوری یه الفاظ رو بازخ اونی که بزرگتر باشه که دیگه خیلی اوج داشته باشه. تفاوت های ریز بین اینها رو میگن بلا میکنه. البته ببینید باز یه تفاوتی با اشتراک معنوی داره، این مترادف بودن که انه شبیهش میشه، بله شبیه شبیه شباهت به همون مسئله تشکیک رو پیدا میکنه تو مسئله اشتراک معنوی، شباهتی اونجوری پیدا میکنه. منتها خب مراتب گاهی وقتا به عنوان مراتب نیست اینا، چون تو تشکیک اون مثلا جایی که تشکیک بوده باشه و نگاهی وقتا حقایق حقیقت واحد است، اینجا نه ممکنه متفاوت حساب بشه. علایه حال پس ما تو این مسئله ولعرض و زحال الانام میبینیم که لغت ها با هم مترادف میتونه بوده باشه. پس این که ایشون فهمن وز مقابل رفع است، جل مقابل تفریه، این به نحو کلی تمام نیست. بله پس وقتا وز مقابل رفعه، مثل حدیث مثلا رفع که ما میمدیم ذکر میکردیم مقابلش میشه وز. وقتی که میان میگن که وز شد، مثلا معنای خاص خودشون گاهی وقتا پیدا میکنه. همینطور هم توی مسئله جعل از ظلمات و نور، حالا توی ولعرض و زحال الانام همینجور، تو ماده جعل هم شما نگاه میکنید، تو ماده جعل هم جعل از ظلمات و نور، اینم مجرور اوجده به کار میره. جعل در جعل از ظلمات و نور به معنی اوجده است. این حرف اول. حرف دوم، این که فرمودن جعل مقابل تغریره، این هم درست نیست. یعنی این که از یه طرف میگیم این که وضع رو گفتن به معنای مقابل رفعه گفتیم، این درست نیست. جعل هم که مقابل تغییر گرفتن، این هم نمیگیم همیشه درسته. این هم خلاصه اختلاف در معنا رو میتونه داشته باشه. جعل گاهی وقتا معنی تغییر نیست، معنی قرار نیست، معنی ایجاده. ولو ایجاد با وجود یکیه، اما باز مسئله جعل یعنی از جهت معنا جعل به معنی اوجده غیر جعلیه که معنی تقریب مقابل مقابل تقریب باشه. پس یعنی معانی متعدد. خلاصه این که به این صورت گفتن جعل مقابل تقریب، نه این درست نیست. جواب سومی داده شده. جواب سوم اینه که وضع تو جایی که به معنای جعل شده مفید معنای تعهد و التزام نیست. این هم یه نکته اصلی، چون این بزرگوارا مثل آقای خویی اصل استدلالشون این بود وضع به معنای تعهد موافق معنای لغویه، چون وضع معنی جعله. حالا ما اینو اجمالا قبول کردیم، به این مستشکلین جواب دادیم، این دوتا اشکالی که کردن ما گفتیم معانی متعدده. رد نکنید این حرفو که وضع معنی جعل میتونه بیاد، اینو گفتیم رد نکنید، درست؟ خب حالا که گفتیم رد نکنید، نه اینکه دلیل چهارمی که اینا بر مبنای تعهد آوردن تمام باشه، نه خیر، دلیل چهارمی که برای مبنای تعهد آوردن تمام نیست. چرا؟ چون درسته که ما قبول داریم که گاهی وقتا وضع به معنای جعل استعمال میشه، به معنای جعلو داره، اما جعل چیکار داره به تعهد؟ وضع به معنای جعل که جعل لفظ بر معناست به مفاد کانه ناقصه تو این مورد، این چی کار داره با تعهد؟ اول جعل لفظ بر معنا میشه، بعد طبق همون مراحلی که عرض کردم رابطه ایجاد میشه، لابدیت میاد، لابدیت که اومد، این چون که میخواد به غرض خودش برسه و غرضش تفهیم معنا بوده، ملتزم میشه تو مقام مخاطبه به این که لفظ رو اند اراده تفهیم معنا به کار ببره. یک التزام درونیه، همه عقلا برای تفهیم معانی که تو ذهنشون هست، این التزام تو وجودشون هست، ملتزمن دیگه، با خودشون ملتزمن. یه التزام نفسانی توش هست، ربطی هم به وضع نداره، به خاطر اینه که به غلظ برسه دیگه.
با این تعریفی که میکنم وضعم باید بگم که همه نفسانی دیگه،
بنابر مبنای تعهد فهمیده کن، بعد دیگه میگن وضع فعل نفسانی دیگه، لذا فهمیدن که از خصوصیات معنای تعهد اینه سامنه کن، یکی از خصوصیات سامنه کن، یکی از خصوصیات مبنای تعهد این شد که گفتیم وضع دیگه اعتباری نیست، به اون تعبیری که مرحوم شمند حسین و دیگران گفتن به مبنای که شمند حسین و دیگران میگفتن وضع به معنی تعهده، اما بنابر مبنای این اعلام وضع به معنای ببخشید بنابر مبنای شمند حسین وضع امر اعتباریه، ولیکن به مبنای بزرگان که قائل مبنای تعهدن وضع امر حقیقیه، چون فعل نفسانیه، امر درونیه. این قولم گذاشتیم، میرسیم به قول چهارم، یعنی از مبنای تعهد گذاشتیم، ظاهرا مبنای تعهد قابل اثبات برای ما نبود. چه تعهدی که آقای اشخب دلکریم حائری قائل شدن، چه تعهدی که آقای خویی قائل شدن. مد قول چهارم در حقیقت وضع نظریه محقق نایمی انشاءالله فردا
ببینید.
این چهار تا دلیلی که ذکر کرده بودن بررسی کردیم. صلی الله علیه و آله.